بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيلا. تقديم روح ملكوتي إمام إبراهيم وشهداء بالا مقام إسلام صلواتي إهدا كن. فرا رسیدن ماه مبارک رجب و میلاد مسعود امام باقر صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ولی اصغر و ناپدا تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. امیدواریم خدای متعال به برکت این ذوات مقدسه همه ما را مشمول عنایت‌های خاص خودش قرار بده و در انجام وظایفمون موفق بداریم. موضوع این جلسه همونطور که عزیزان مستحضرند علم دینی است. در این زمینه سوالات فراوانی مطرح میشه که برای زمینه سازی به پاسخ دادن این سوالات ما هم خوشه از این خیرمن برداریم و سهمی داشته باشیم. در سه جلسه گذشته تأکید کردیم که اگر ما واژه ها رو درست تفسیر کنیم، تعریف کنیم و ارتباط اونها را با هم بسنجیم، بسیاری از سوالات پاسخش روشن میشه و غالب ابهام ها مال خلطی است که بین مفاهیم واقع میشه. در یک جا کلمه علم به یک معنا به کار میره، در یک جای دیگه به معنای دیگری. دینی بودن در یک جا به یک معنا تفسیر میشه، به یک جای معنای دیگری. و غالبا این اختلافات برگشتش به اشتراکات لفظی است. قضیه عنب و انگور و عزم است. اگه درست ما بگیم اینجا که گفته علم شده به این معناست، دین که گفته شده به این معناست، خواهیم دید خیلی این اختلاف جدی نیست. بله، البته این مسائلی هم میمونه که نظریست باید در برش بست. این بود که در این چند جلسات سعی کردیم هم واژه علم را اصطلاحاتش را عرض بکنیم که در محاورات علمی و فلسفی و آکادمیک کلمه علم به چند معنا میکار، و از اون طرف واژه دین را و در جهت سوم ترکیب این علم دینی، اتصاف علم به دینی بودن به چند معنا ممکنه باشه. اگه اینا رو درست توجه کنیم پاسخ خیلی از سوالات به آسانی داده میشه. چون سوالات زیادی از طرف عزیزان مطرح شده بود، بعضی از دوستان فاکتورگیری کردن، سوالات تنظیم کردن، یه صورتی ازش ببرد در اختیار بنده گذاشتن. من سعی میکنم یه چند تا از این سوالات که بیشتر به هم مربوط هست در این جلسه پاسخ بدم با توجه به همون نکته هایی که قبلا عرض شده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سوال اینه: علم به معنای کشف و انطباق با واقعی چقدر امکان پذیر است؟ اینجا پیداست سوال کننده کاملا توجه داره به معنای خاص علم. علم میدونه چند معنا داریم. اینجا علم معنایی یعنی کشف واقعیت. این آیا ممکن هست اصلا کشف واقعیت یا نه؟ سوالیست. همطور که مستحضر هستید این محوری ترین مسئله در علم معرفت شناسی است. همه مباحث معرفت شناسی تقریبا حول این محور دور میزن. سوال اصلی در معرفت شناسی اول اینه که و یا معرفت حقیقی یعنی کشف واقعی علامه ها و علی امکان دارد یا نه؟ اگه امکان دارد از چه راهی؟ خب اگر ما بخوایم جوابش رو تفصیلا عرض بکنیم یه دوره مباحثه، حالا یه دوره مبالغه از چندین جلسه ما درباره اصلی ترین مسائل معرفت شناسی باید بحث کنیم و خب این میسور نیست و با این اوقات آقایون و اینا مناسبت نداریم. شاید بدونن عزیزان که ما یه دوره ایم در همین جا بحث مشترکی با چند از اساتید درباره معرفت شناسی داشتیم و اونا ضبط شده بود، نمیدونم پیاده شده همش هم یا نه، ولی نوارش هست. این کسانی خیلی علاقه داشته باشن ممکنه اون نوار را در اختیارشون بگذارن برای فلسفه های غربی. هم در تمام این جلسات آقای دکتر لگنهاوزن شرکت داشتن، مدافع و مناقل افکار و راوی آراء غربی ها بودن. اساتید دیگری از خود حوزه بودند که مشارکت داشتن. ما این دوره مدت ها طول کشید، این دوره درباره معرفت شناسی بحث کردیم. اجمالا این است که جوابی که ما به طور مختصر میتونیم عرض بکنیم این است که البته ممکن است ما علم مطابق به عنوان کشف واقعی داشته باشیم، منتها کشف هم مراتب داره. اولا علم اگر اعم از علم حضوری و حصولی باشد، باید گفت علم حضوری همش کاشف از واقع است و خودش عین واقعیت است. اصلا معنا نداره که بگیم علم حضوری داریم که مطابق با واقعی نیست، اصلا خودش عین واقع است. این بخش از علم، اگر علم را اینجا گفته میشه علم به معنای کشف و انتباه، کشف را اعم از حضوری و حصولی بدونیم، باید بگیم اون چه علوم حضوری هست همش مطابق واقع است، یعنی معنای مخالفت واقع برش معنا نداره. اما علوم حصولی، اونهایی که بیواسطه از علوم حضوری گرفته شده مثل وجدانیات، بدیهیات اولیه، اینا 100% مطابق واقع، چون بلاواسطه انعکاسی از همون علوم حضوری است. اما سایر مسائل مراتب کشفشون تفاوت میکنه. یه مرتبه کشفی هرچی به نزدیکتر به بدیهیات باشه کشفشون کاملتر هست، احتمال خطا درش کمتر هست. اما اگر مراتب واسطه زیاد بخوره، باید به چندین واسطه یه مطلبی را از بدیهیات اولیه استنتاج کرد، در بین ممکنه خطاهای واقع بشه. برای تقریب به ذهن، قواعد ساده ریاضی، قواعد جمع و تفریق، این قواعد قطعی است، قابل انکار نیست. اما خیلی از حسابگران هستن که در ضمن حساب کردن اشتباه میکنن. این معنیش اینه که علم ریاضی اینجا نقص داریم. علم ریاضی نقصی نداره، اون قواعد جمع و تفریق یا سایر مسائل ریاضی را به طور قطعی بیان کرده، اگه درست اعمال بشه نتیجهش قطعی است. ولی حسابگر در ذهن یه جای اشتباه میکنه، میگه 3 و 4، خیال میکنه 3 و 5 بوده، یه عددی را، رقمی را، علامتی را، علامت جبری را، چیزی را اشتباه میگیره، نتیجه بده. خب وقتی عملیات ریاضی خیلی طولانی بشه، احتمال اینکه خطا درش واقع شده باشه بیشتر. اما اونایی که عملیات مستقیم از یه عمل ضرب و تقسیم ساده است، جمع و تفریق ساده است، احتمال خطا برای یه آدمی که سالها کارش حسابگری هست قریب به صفره. پس اینکه می توانیم جوابش آری فی الجمله، ما می توانیم علم واقعی پیدا بکنیم. علوم حضوری که اصلا مخالفت با واقع درش معنا نداره، علوم حصولی اونایی که بدیهیات اولیه هستند و وجدانیاتی که مستقیما از علوم حضوری گرفته میشن، اینها هم مطابق با واقع، هیچ شکی درش نیست، راه نداره. اما اونایی که استنباط میشن از بدیهیات اولیه، تدریجا 1% از احتمال خطا درش پیدا میشه به خاطر احتمال حسابگر، نه به احتمال به خاطر خطا در قواعد. این جواب اجمالی از مسئله، اما جواب تفصیلیش اقلن 4-5 جلسه بحث به خود همین مسئله. سوال دوم، علم کاشفه از واقع در چه صورتی متصف به صفت دینی می شود؟ ملاحظه می فهمید که باز توجه داشته به سوال کننده که علم را معنای دقیقش را بیان کردی، چون علم گاهی گفته می شه یعنی هم اون چه در دانشگاه تدریس می شه و درش تحولاتی پیدا می شه، گاهی در حد 180 درجه نظریات تفاوت می کنه، زیر و رو می شه، همه این را می گه علم. یه وقت نه، با قید این که علمی که کاشف از واقع هست حالا از هر راهی پیدا بشه، این چه میگیم دینیست؟ خب ملاحظه فرمودید ما اولا دین را گفتیم چند اصطلاح داره و دینی بودن را یعنی نسبت به دین را گفتیم به چند لحاظ میشه گفت. یه وقت گفتیم علمی دینی هست از اون جهت که اصلا محتوای مسائلش خودش مسائل دین است، مثل فقه، مثل علم توحید. این علم دینی هست یعنی چی؟ مگه دین کدام بود؟ یه سلسله عقاید بود و ارزش‌ها بود و احکام. وقتی خود همین مسائل را ما در علمی مطرح کردیم، یعنی همین دین را ما مطرح کردیم در این درش بحث میکنیم، میشه علم، علم دینی. پس اون بخشی از علومی که مطابق واقعا اگر مسائلش همون مسائل نفس مسائل دین باشد، اون علم دینی خواهد. علم فقه را نمیشه بگن علم غیر دینی است. علم دینی یعنی چی؟ خودش متن دینه. خب نماز چجور باید بخونن؟ خب یعنی این بخش از دین را میخوام بکاویم بفهمیم. علمی که متعلق به این باشد، خب علمی است متعلق به دین. این یک رابطه است. علمی است کاشف از واقع و با دین ارتباط مستقیم داره. یه راه وجه دیگری از انتساب به دین این بود که در راه شناخت دین ازش استفاده بشید. چون که گفتیم ما منابع دینی ما که از کتاب سنت چون به زبان عربی است و به جهات متعددی ما احتیاج به یه علوم مقدماتی داریم. لغت عربی، صرف و نحو، معانی بیان، احیانا اینجور علومی را ما قبلا باید بخونیم به خاطر اینکه بتونیم به از کتاب و سنت استفاده کنیم. این علم ها از اون جهتی که در راه شناخت دین به کار میرن میشه بگن علم دینی است. این وجهیست، یعنی بستگی داره به اینکه دینی بودن رو ما چگونه معنا کنیم. یه وقت میگیم دینی بودن یعنی مسئله عین دین باشد، جزئی از دین باشد. اون علمی که کاشفه از واقع هست اگر خودش مسئلهش موضوع محمولش جزئی از دین بود، خب روشن است که دینیست. وجه دیگر اینه که نه، خود مسئله کل فاعل مرفوع این ربطی به دین نداره، اما ما ای که میخواییم فاعل و مفعول را در قرآن و حدیث بشناسیم احتیاج داره به این قاعده ای که در نحو بیان شده. این علم را به خاطر این که بتوانیم منابع دینی را ازش استفاده کنیم به کار میگیم، این علم دینیست یعنی ابزاریست که برای فهم دین به کار میریم. به این معنا میشه گفت علم دینی. وجوه دیگری هم میشه گفت که این مقداری نسبتی ضعیف‌تره. خواستم علل اجمال بگم بله، میتونیم ما علم کاشفه از واقع داشته باشیم و بگیم دینی هست، لااقل به دو اعتبار. اعتبار منحصر نیست به این دوتا. وجوه دیگر هم هست برای اینکه بتونم به بعضی سوال دیگر هم جواب بدن و همین اندازه اکتفا میکنه. سوال سوم، آیا سطحی از علم و معرفت وجود دارد که نسبتش با همگان من جمله کافر و مسلمان یکسان باشد؟ خب سوال پیداست که گوینده معتقد است، سوال کننده معتقد است که علم و معرفت سطوح مختلفی دارد و مثلا پذیرفته که بعضی از سطوحش مخصوص مؤمنین است، کافرین بهره‌ای ندارن مثلا ازش. میگه یه سطحی از معرفت دینی میتونیم داشته باشیم که مؤمن کافر درش مساوی باشد. رنجو بل توصیه میکنم این کلمه، این که نسبتش با همگان یکسان باشه، این نسبت یعنی چی؟ میگه یه سطحی از علم که نسبتش با مؤمن و کافر، نسبتش یعنی چی؟ یعنی کافر و مؤمن هر دو بتوانند استفاده کنند ازش، بتوانند بیاموزند. و البته برای تعلم علومی که علوم حصولی که باید از استاد یاد گرفت یا در آزمایشگاه تجربه کرد یا از اسناد و مدارک در من، ایمان و کفر دخالت دارند. هم مؤمن میتونه استفاده کنه از این منابع اگه درست به کار بگیره، متدولوژی رو درست رعایت کنه، هم مؤمن میتونه استفاده کنه هم کافر. شرط فهم و کسب معرفت نسبت به بعضی از مسائل دینی شرطش این نیست که آدم مؤمن باشه. بعد یک مرتبه از معرفت هست که از همین تعبیر خود ایشون هم استفاده میشه، سطحی از علم معرفت. بله، میشه یه سطحی هم از معرفت در نظر گرفت که در واقع اون بالعرض به معرفت نسبت میدیم، مربوط به ایمان هست. از سطحی از یک کیفیت نفسانی، یعنی ارتباط انسان با یک معلومی، با یک موضوعی، با یک ابژه‌ای. این گاهی هست که ارتباط انسان در اثر ایمان و کفر تفاوت میکنی. اگه ایمان داشته باشی یه جور دیگه این رو درک میکنه، چون اون درکی که میخوام بگیم فقط درک حاصل از استدلال نیست، یه نورانیت قلبی است. اون را خدا به همه نمیده. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اون یه سطح دیگری از معرفت است. اما اون چه در علوم و حصولی و در تعلیم و تعلمات متداول هست در دانشگاه متبره، هیچ فرقی بین مؤمن و کافر نداره. این سطح برای همه میسر است. توی یک کلاس استاد درس دینی میگه، ممکنه شاگرد کافر باشه یا مؤمن، حتی استاد ممکنه مؤمن باشه. بعد نیست این طرفه را هم برای شما هم نقل بکنیم که من مدرسه میرفتم، سال کلاس ششم ابتدایی بودم، اون وقتا هنوز دوره 6 ساله بود، درس قرآن داشتیم. آقا ایام امتحان گاهی قرآن دوره میکردیم که کلمات شد درست ادا کنیم و اینا. معلمای ما توی مدرسه هیچ کدومشون روخانی قرآن درست بلد نبودن. یه زردشتی بود اسمش رستم بود، این قرآن روخانی قرآن را از مسلمان ها بهتر بلند. ما وقتی میخواستیم کلمه قرآن بپرسیم از اون معلم زردشتی میرفتیم میپرسیدیم. یاد گرفتن از هر کسی میتونه یاد بگیریم. ایمان و کفر درش دخالتی نداره. شاید صفای نفس اون زردشتی از بسیار مسلمان ها بیشتر، درست برایش تبیین نشده بود اسلام و الا مسلمان میشد. به هر حال بله، یک سطحی از معرفت هست که بیش از تعلیم و تعلم، بیش از تفکر، بیش از به کار گرفتن ابزارهای علمی، چیز دیگری هم لازم دارد. اون در مؤمن پیدا میشه، در کافر پیدا میشه، ولی سطوح دیگرش فرقی نمی کنه مؤمن و کافر. سوال دیگری که بی ارتباط با اینجا نیست این است که اگر دین در تمام عرصه های زندگی حضور دارد، پس چرا بعضی عرصه ها بی ربط به دین تلقی می شوند؟ فکر میکنم در ضمن عرایض سابقمون اینا تا یه حدی توضیح دادیم مستقیمه. عرض کردیم اینجا باز روی کلمه حضور تکیه میکنم. این که میگه دین در همه عرصه ها حضور دارد، حضور یعنی چی؟ همونطور که آقایون مستحضر هستند، یکی از بحث های داغی که بعد از انقلاب در بین روشنفکران و اینا مطرح شده اینه که آیا محتوای دین حد اکثری یا حد اقلی، یعنی دین به حد اکثر از مسائل زندگی مردم میپردازه یا به حد اقلی از اونها. و خیلی ها استدلال کردن، مقالات نوشتن، سخنرانی ها کردن، میدونید گرایش هایی که اصحاب این گرایش کسانی هستند و لیدرهاشون کیا هستند. استدلال میکردن که اگر شما همه نیازاتون رو میخواد با دین مرتفع کنید، پس اصلا داری دانشگاه ها رو ببندید، داری آزمایشگاه ها رو ببندید، برید همه چیز از قرآن. میخواد هواپیما بسازید، برید سراغ دین، برید از دین بپرسید هواپیما چجور باید بسازید. داروی سرطان میخواد کشف کنید، خب برید از دین بپرسید چگونه باید معالجه کنید. خب پیداست دین این چیزها رو جواب نمیده. ساختمان میخوایم بسازیم، باید چه فرمولایی رو در ساختمان لازم مساله و کیفیت ساختن و اینها رعایت بکنیم، باید دین باید بگیم اینا. اینجور که نیست، پس دین حد اکثری نیست. حالا که حد اکثری نیست، پس چیه؟ حد اقلی است. حد اقلی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که نه عقل کار میکنه، نه علم کار میکنه، نه هنر کار میکنه، اونجا دیگه میمونه برای دین. نتیجه چی؟ نتیجه اونجایی که هر جای عقل راه دارد، دین ربطی به دین نداره. هر جای علم راه دارد، ربطی به دین نداره. هر جای هنر میخواد خود رمایی بکند، ربطی به دین نداره. میمونه یه چیزایی، نماز چجور بخونم؟ نه عقل آدم اینجا میگه نماز صبح باید دو رکعت بخونی، نه هیچ علم آزمایشگاهی را اثبات میکنه، نه هیچ هنر این را، ربطی به هنر نداره. اینجا جای دینه، برای از قرآن بپرسید، از حدیث بپرسید نماز چجور، نماز صبح چجور باید بخونم، میگن دو رکعت صبح پیش از آفتاب. این بعد این کار دینه. اما هر جا عقل راه داره یا علم راه داره یا در حوزه هنر قرار میگیره، این ربطی به دین نداره. چرا؟ به دلیل اینکه دین حد اکثری که نیست، حد اقلی است. پس یه اون جایی که خود بشر نمیتواند دین دخالت میکنه. یه همچه بحثی را ده ها سال از مطرح کردن در یه حوزه هایی و روش خیلی مانوف دادن. در مقابلش هم کسایی و از جمله مثلا خود گوینده بارها تأکید کرده که نخیر، دین در تمام عرصه‌های زندگی انسان حضور داره. و عرض کردیم که معنای حضور یعنی از لحاظ ارزشی دین مسائل رو بررسی میکنی، نه از لحاظ کیفیت وقوع خارجیش، کمی و کیفیش. نمیگه آش را چجور بپز، چه حبوبات باید تو آش بریزند، یا چقدر روغن یا چقدر مثلا برنج بریزند توش. این کار دین نیست. دین میگه آش که میپزی موادش باید حلال باشه، مال خودت باشه، دزدی نباشه توش. بله دین تو آش هم دخالت میکنه، اما نه برای پختن آش، برای ارزشیابی عمل و تأثیری که در سعادت و شقاوت انسان داریم. یعنی اینجور اگر درست باشه این موجب سعادتت میشه، از مال حرام باشه موجب شقاوتت میشه. بله دین اینجور حضور داره. پس اینکه شما میگه حضور دارد در همه عرصه، یعنی چه حضوری؟ اگر منظورتون اینه که جای علم را میگیره، جای هنر را میگیره، جای تکنولوژی را میگیره، جای صنعت را میگیره، کی گفته این چیزی؟ علم باید کار خودش را بکنه، صنعت باید کار خودش را بکنه، هنر کار خودش را بکنه. دین در همه اینها میگه یک وجه حلال دارد، یک وجه حرام. اینجور انجام بدی موجب سعادت میشه، خدا راضیه، به نفع مردم است. اونجور انجام بدی به ضرر. حضور داره، به این معنا حضور داره. خب وقتی به این معنا شد، اون وقت لازمش این است که هر علمی دینی باشد. اون علمی که فقط کیفیت آشپزی را یاد میده، مهندسی را یاد میده، اون چرا تو به دین داره؟ دین میگه ساختمان رو جو بیسته بساز، زمینش حلال باشه، وقف نباشه، مال مردم نباشه، مال یتیم نباشه، ساختمانش مشرفه بر مردم نباشه، موجب اذیت دیگران نشید، خونه های همسایه ها را خراب نکنه، جلوی مساله عمومی را در رفت آمد نگیره. اینا دین اینا رو. اما اینکه باید ما چگونه بسازیم، از چه موادی استفاده کنیم، چه شکلی در ساختمان رعایت بکنیم، چه اصول هندسی را باید درش رعایت بکنیم، ربطی به دین نداریم. پس علم در دین، در دین در موضوعات علمی دخالت داره تا اونجایی که مسائل ارزشیش رو بیان کنی. اما کیفیت این پدیده چگونه تحقق پیدا میکنی؟ چرا تو دین داری؟ یا دستور بده اینجور عمل کنید، از این راه استفاده کنید، تا اونجایی که با سعادت و شقاوت انسان ارتباط ندارد، حیثیت ارزشی پیدا نمی کند، باید و نباید توش نیست، مستقیما رفتی بدین بیداری. یه نکته دیگری هست که حالا شاید بعض توی سوالها باشه. بله، دین گاهی تفضلن برای یک بیان ارشادی و هدایتی به یک مسائل علمی اشاره میکنه. مثلا دین برای اینکه آدم رو هدایت کنه به طرف خدا، سوق بده به اینکه بیشتر فکر کنید درباره حکمت‌های خدا، نعمت‌های خدا، حکمت‌های خدا تا خدا رو بهتر بشناسید، نعمت‌های خدا تا بهتر انگیزه شکر پیدا بکنید. نمونه‌هایی از نعمت‌های خدا رو بیان می‌کنه. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة، و ده ها آیه‌ای که راجع به پدیده‌های خلقت بحث می‌کنه. اینا اساساً وظیفه دین نیست که بگه آسمان چند تا، زمین چطوره، زمین مرکز عالم است، یا آسمان یکی از فراز دیگه مرکز منظومه است یا مرکز جهان است. این وظیفه دین نیست. گاهی دین اون چرا مردم میدانند بر اساس اون تکیه میکنه، روی جهت این که توجه به این حیثیت کنید که خدا چقدر به شما نعمت دادی، چه حکمت هایی در آفرینش به کار بردی. بله، این ممکنه یه منبع دینی اینا بیان کنند، یه تفضلیست، این نمیشه جزء دین. مطلبیست در قرآن بیان شده، حق هم هست، هر چه در قرآن بیان شده حق هست، اما این جزء دین نیست اصالتاً. بلعرض نکته ای ازش استفاده شده برای یک هدف دینی. هدف دینی ارشاد مردم هست، توجه دادن به خداست، موعظه است، ایجاد انگیزه برای شکر و عبادت خداست. زمنا را از میکنه و اوها رب که الان نحر ان اتخذی من الجبال بیوتن و من ما یعرشون. خب دین برای این نیمده که ساختمان از کنم زنبور عصب را و کیفیت زندگیش را اینا بیان میکنیم، وظیفه دین نیست. اما تفضلن برای مردم وقتی میخوان نعمتهای خدا رو بشماره، از یک علم علمی مربوط به زیست شناسی، حیوان شناسی است، اشاره میکنه به این نکته، اونم تکیه میکنه رو همون جهت هدایتش. حالا دقیقا حالا زنبور عسل چگونه از شیرهای حیوانات استفاده میکنه، با چه نیروی طبیعی، با کدوم اندامی از اندامهای بدنش، و چه تأثیرات شیمیایی در اینا میگذاره، چه تحولاتی پیدا میکنه تا به صورت عسل در میاد. دین به اینا کاری نداره. یه ببین خدا از این زنبور هم برای شما چه نعمتهای آفریده که بسیاری در بیماریهاتون رو با این ارهاج میکنی، توجه میده به اون ارتجاهتی که ارتباط با خدا و خداشناسی و استفاده از نعمتهای خدا داری. اون وظیفه‌ش این نیست. اگر گفت زنبور چنین است، حق است، ولی این معناش این است که جزء دین است. این مسائلی است که در منابع دینی ذکر شده تتفلن تفضلن، ولی از ارکان دین، از اجزای اصلی دین نیست بیان اینا. حالا یه نکته است که شاید بعدها هم مورد سوال قرار بگیره. خب اگر ما دین را گفتیم، حضورش برای این است که اون جهت ارزشی پدیده ها را تعیین کند. خب لزوماً معناش این نیست که کیفیت پیدایش اونها را باید بیان کند. کیفیت پیدایشش مربوط به علم است، اما ارزشیابی اونها به کیفیت استفاده از اونها برای زندگی در جهت سعادت، این وظیفه دیه. دو حیثیت متفاوت هست. آشپز یک معنا کار داره، اون کسی که متصدی کارهای مالی خانه هست، اون باید مواظب بشه این جنس رو که میخره حلال بشه یا حرام، معاملش درست بشه یا نه. آشپز به اینا کاری نداره. آشپز موادی که میذارن دستش برام میره میپزه، آش خوشمزه ای در میاد، اون وظیفش همینه، این کار علمه. اما این مواد از کجا تهیه میشه؟ بدوزن از خونه همسایه، از در مغازه ببرن پول معامله حلال بکنن، این کار دینی. حضور دین در آشپزی معناش این نیست که باید کیفیت آشپزی هم یاد بده. کیفیت آشپزی کار علم است، اون رو خدا از راه دیگری به مردم یاد داده. انگیزه هایی در وجود انسان قرار داده خودشون برن مسائل ها تحریک کنن و باعث رشدشون تکاملشون میشید. این جهتش ها که ممکن بوده در اشتباه بیفتن و غفلت بکنن و نقش اساسی در سعادت و شقاوتشون اینا به عهده گرفته، خودش میگه اینش حلال است اینش حرام. پس میشه گفت این علم از اون جهتی که کیفیت آشپزی را بیان میکنن ربطی به دین ندارد. اما آشپزی به یک معنا ربط به دین دارد، از اینکه میگه از چه موادی استفاده کن، در چه جایی استفاده کن، به چه کیفیتی استفاده بکن که مزاحم مردم نباشه، اطراف حرام نباشه، ماده اینا درش به کار نره که موجب زوال عقل باشه. الکل توش استفاده نکن، گوشت خوک ازش استفاده نکن، اینا مربوط به دینه. دو حیثیت مجوداست از هم، ربطی هم به هم نداره. سوال دیگری، اگر عقل حجت باطنی باشد پس فراورده‌های آن و من جمله علم تا چه محدوده ای دینی محسوب می شوند؟ خب پیداست این از تعبیر معروفی که از روایت به کار رفته و بزرگان هم در کلمات شروع کامرند این سوژه سوال شده که عقل حجت باطنی است. روایاتی داریم در اوائل کتاب اصول کافی، کتاب العقل و الجد، اونجا هم بیانمون اِنَّ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ حُجَّتَيْنِ حُجَّتًا ظَاهِرَةً و حُجَّتًا بَاطِنَةً. می فرماید خدا بر مردم دو جور حجت دارد، یه حجت ظاهری یعنی خارج از وجود خودشون، یه حجت باطنی یعنی در درون وجود خودشون. حجت باطنی عقل است، حجت ظاهری انبیا است. اینجا حجت یعنی چی؟ انبیا که حجتن یعنی چی؟ یعنی چیزی را به بشر می آموزن که دخالت در سعادت و شقاوتش داره، اگه تخلف کند مستحق عقوبت میشه، اگه موافقت کند مستوجب ثواب و سعادت میشه. این کار انبیاست. حجت هست یعنی وقتی اینا بیان میکنن میشه مؤاخذه کرد که چرا مخالفت کردی. حجت داشتن برای این کار یعنی چی؟ یعنی اگه اشتباه کردم معذورم، شما خودتون گفتید، چون نمیدونستم پس حق مؤاخذه ندارید. این معنای حجت. عقل هم همینه. عقل هم به عنوان حجت، عقل البته خیلی باز کاربردهای مختلفی دارد، یکی از اونها عقل عملی است که در رفتارهای ما معین میکنه که چیکاری باید و چیکاری نباید، در محدوده ای که عقل میتونه. خب هر عقل میفهمه ظلم بده، هر عقل میفهمه که عدالت خوبه. عقل که این رو میفهمه، ما که هیچ آیه و روایتی هم نداشتیم، حجت خدا داشت بر ما که نباید ظلم کنید و عقل تو میفهمید. خب عقل به این معنا حجت باطنی است. ما چطور میشه؟ اگر عقل حجت باطنی است پس برآورده های آن من جمله علم. گفتیم عقل فقط کارش این حجیت نیست، عقل کاربردهای دیگری دارد. در علوم هم از عقل استفاده میشه، بعضی از این علوم هم هست که ربطی به دین نداره. عقل اونجا کارایی داره. اینجور نیست که وقتی میگیم عقل حجت خداست یعنی حوزه فعالیت عقل با حوزه فعالیت دین یکیست. هم چیز در نمیاد. عقل به معنای این که حق و باطل را به شما میشناسونه، خوب و بد را به شما میشناسونه، حجتیست برای شما. اما عقل خیلی چیزا دیگه هم میفهم. اصلا میفهمه دو دوتا چهارتا میشه. خب این دو دوتا چهارتا مستقیما ربطی به دین نداره. دانشمندانی از عقل خودشون استفاده میکنن برای ضرر زدن به دیگران. از عقل استفاده میکنن. خب ربطی به دین نداره، حجت نیست، حجیتی نداره. حجت این است که چیزی را به ما بفهماند که اگه مخالفت کنیم مؤاخذه میشیم. اون آیه شریفه رسلا مبشرین و منذرین لئلا تکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این حجت ظاهری را می فهمه. یه پیغمبران رو فرستادیم برای اینکه وقتی پیغمبران اومدن مردم دیگه حجتی نداشته باشن بر خدا، حجت خدا بره بر اونها. یعنی اگه مخالفت کنم میگه خدا میتونه مؤاخذه کنه، چرا این گناه کردید؟ من که گفتم به شما این گناه هست. اما تا پیغمبران نیومده بودن خدا نمیتونست مؤاخذه بکنه که چرا شما این کار زشت انجام میدید. ممکن بود من نمیرسم زشتی. چرا نماز تا صبح تو پیش از آفتاب نخوندی؟ خب من نمیدونست، خیال میکنم چه فرق میکنه یا پیش از آفتاب و بعد از این. روشن فکرها میگن چه فرق میکنه، چه پیش از آفتاب چه بعد. قصد جنابت بکنی، حالا برو تن خود تا بدن بکنی، چه قصد خود بکنی چه نکنی، چه فرق میکنه. وقتی پیغمبر اومد گفت این را باید به قصد قربت و اطاعت انجام بدی، اون وقت حجت میشه به من. پیغمبران حجت هند، یعنی اگه بعد از آمدن اونها و بیان اونها اگه مخالفت کردی معذور نیست. عقل هم همینطور. اما معنیش اینه که عقل فقط کارش همینه. عقل خیلی کارهای دیگه هم داره، در علوم، در تکنولوژی، کارایی های زیادی داره، ربطی هم به دین نداره. پس معنای این که عقل حجت هست معنیش اینه که در همه چیز دخالت کنیم. یعنی در همه علوم دینی هم، چون در همه علوم عالم هم، چون از عقلن پس دینی هستن. خیلی استدلال ضعیفی است. از این مقدمه که عقل حجت باطنی است اینجور نتیجه گرفتن، خیلی نتیجه ضعیفی است. مقالطه واضحه نیست. سوال دیگه، اگر اراده خدا این باشد که انسان از طریق عقل و علم بخشی از مسائل را تشخیص دهد، چرا این کشف از اراده الهی دینی محسوب نمی شود؟ این سوال مبتنی بر این است که گفته شود که دینی بودن یک قضیه وقتی است که کاشف از اراده الهی باشد. چون دین در واقع در بخش تشریع به خصوص در بخش رفتار و باید و نباید ها و ارزش ها، یعنی اینکه خدا چه اراده‌ای داره، از ما چی میخواد. خب اگر خدا خواسته که ما بعضی چیزها رو از راه عقل بفهمیم، از راه علم بفهمیم، خب چرا اونا دینی نباشه؟ مگه دین همین نیست که بخوایم اراده خدا رو کشف کنیم؟ باز اینجا باید روی واجهات تکیه کرد. اینکه میگید اراده خدا، منظورتون از اراده خدا چیه؟ چون خدا دو اراده داره، یه اراده تکوینی، یه اراده تشریعی. اراده تکوینی خدا همون است که در عالم به وسیله اسباب تحقق پیدا میکنه، حالا یا اسباب ظاهری عادی یا اسباب فوق عادی که در اختیار انبیا و اینا قرار میگیره. این اراده تکوینیه. یه اراده تشریعی دارد که بر اساس اون احکام شکل میگیره، این کار بکن اون کار نکن. اراده تکوین الهی لازمش اینه هر چه خدا اراده کنند حتما عمل تحقق پیدا میکنه. تخلف مراد از اراده تکوینی خدا محال است. هر چه اراده کرده خدا همون انجام میگیره، اون اراده تکوینی است. اما آیا هر چه خدا اراده فرموده، یعنی از ما خواسته، تحقق پیدا میکنه؟ پس اسیان مال کجاست؟ پس فرق می‌گذاریم بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. دین کاشف از اراده تشریعی الهی است، نه از هر اراده الهی. ما با دین می‌فهمیم که خدا از ما خواسته که چه بکنیم یا نکنیم، مربوط به رفتار ماست. این اراده تشریعی الهی است. چه ربطی داره به اراده تکوینی الهی؟ خدا خواسته که خورشید بتابد زمین، نمیدونم چه میشد باران بیاد فلان. اون اراده تکوینی الهی است، ربطی به دین نداره. ما در دین دنبال عاملی هستیم که اراده تشریعی الهی را برای ما کشف کند. این یا قرآن است چون خود خدا نازل، یا کلام پیغمبر و امام است پشتوانه اسلت داریم. یا عقل قطعی است که بدیهی یا قلبی به بدیهی باشد، این هم کاشف از اراده تشریعی خداست. اگه ما هیچ دلیلی هم نداشتیم که ظلم حرام است، عقل میگفت خدا راضی نیست ظلم بشه، این برای ما حجت بود، کاشف از اراده تشریعی الهی بود. تا اینجا از عقل ما استفاده میکنیم اراده تشریعی الهی را، اما از عقلی که در علم، در صنعت، در تکنولوژی و در جای دیگری به کار میره و چیزهای دیگری را کشف کنه از واقعیات تکوینی عالم، ربطی به دین نداره. دین حوزش باید و نباید ها، ارزش ها بود. اینکه چه پدیده چگونه تحقق پیدا میکند، این ربطی به دین نداره. عقل هم از اون جهتی که کشف میکند از این پدیده ها، هیچ ربطی به دین نداره. حوزه فعالیتش هم از حوزه دین جداست. اون جایی که عقل درباره ارزش ها بحث میکنه به طور قطعی، حکم قطعی ضروری دارد به چیزی، اونجا ما از عقل کشف اراده تشریعی الهی میکنیم. اینجاست که عقل میشه که از منابع دین. پس این که ما از راه عقل کشف اراده خدا میکنیم، اگر منظور کشف اراده تشریعی است، بله، هر جا ما از عقل، از احکام عقل اراده تشریعی الهی کردیم، این دین است. اون علم هم علم دینی خواهد بود. برای ما در فقه در خیلی جا از حکم عقل استفاده میکنیم و همین معنا. البته یه معنای دیگری هم هست که عقل کمک کند برای فهم معنای، در فهم خطاب از عقل استفاده کنیم، اونم یه معنای دیگری استفاده از عقل. ولی به هر حال در راه فهم دین است، فهم احکام خداست. اما فهم این که فلان پدیده چگونه تحقق پیدا می کند، این همه مسائلی که در فیزیک، شیمی، زیست شناسی، گیهان شناسی مطرح است، این ربطی به دین نداره. عقل هم اثبات می کنه، عقل هم حجت هست، کاشف از اراده خدا هم هست. اما عقل به معنای کاشف از اراده خدا، اون عقل نظری است که کمک می کنه به فهم پدیده ها، کیفیت تحقق پدیده ها. این هیچ رفته به دین نداره. اون عقلی که به رفتار ما نظر دارد، خوب و بدش رو تعیین میکنه، کاشف از اراده تشریعی الهی است، این بله از منابع دین است. و لزوماً معناش نیست که هر جا او عقل هر حکمی دارد ولو در علوم مختلف باشد، اون میشه مربوط به دین. من در بین سوالات اونایی که کمابیش به هم مربوطن علامت گذاشتم، اونا رو اول عرض میکنم. سوال دیگه این است که آیا با انگیزه های مختلف دینی و غیر دینی میتوان کار علمی واحدی انجام داد و به نتایج واحدی رسید؟ خب شما در امور عادی ملاحظه بفرمایید، آیا یک کار را میشه با دو انگیزه مختلف اشخاص مختلف انجام بدن یا نه؟ کسی شمشیر میسازه، یکی شمشیر میسازه برای اینکه سر امام حسین رو ببره، یکی هم شمشیر میسازه برای اینکه با مشرکین و معاندین مبارزه بکنه. انگیزه ها مختلفه، اما شمشیر ساختن فرق میکنه؟ کار واحدی است، ابزارش هم یکی است، کیفیت انجام کارم یکی است، انگیزه ها متفاوته. چرا نکنه؟ چرا ممکن نباشه؟ یک کار ممکن رو با انگیزه دینی انجام بشه، ممکن با انگیزه غیر دینی، ضد دینی حتی. حالا بالاتر همه ما میدونیم نماز خوندن هم ممکنه با دو انگیزه انجام بگیره، یکیش دینی باشه یکی شیطانی. نماز که برای ریا بخونه، نماز از کاملا ولی از والینش هم رو خیلی مدیش رو خوب ادا میکنه، اما این موجب سقوط میشه، موجب جهنم میشه، چون انگیزش شیطانیست. اما همین نماز را که به خاطر خدا بخونه، انگیزه الهی دینیست. پس ممکن است یک کار واحد با دو انگیزه مختلف انجام بگیره و تأثیرش و در سعادت و شقاوت ما تابع اون انگیزه باشد. اگه به این نیت انجام بدیم ثواب داره، به اون نیت انجام بدیم عقاب داره. چون افتید سوال دیگه، آیا هر سوال واحدی یک جواب واحد دارد؟ این مسئله مربوط به علم دینی نیست، خیلی فراتر از، یعنی به نام این مربوط به معرفت شناسی میشه که میگن هر سوال یک جواب داره یا دو جواب. باز تکرار کنیم، میگن جواب یعنی چی؟ بله به یک معنا ممکنه سوال یکی باشه اما جواب دو تا باشه. از شما بپرسن چه عددهایی رو که با هم جمع میکنن میشه 9، میتونید بگید 4 به علاوه 5 میشه 9، ممکنه بگید 3 به علاوه 6 میشه 9، پس دو تا جواب ده. این جور سوال واحدی، سوال یکی است، سوال اینه که چه عددهایی مجموعش این را، این عدد را تشکیل میده، ما دو تا جواب میتونیم داشته. ولی یه وقت سوال منظوری که دو جواب است، یعنی دو جوابی متناقض باشی، جوابی که همدیگر را طرد کنه، یکی اثبات کنه یکی نفی کنه. یه مسئله دو تا جواب متنافی نمیتونه داشته باشه. اگه جواب ها هم سازگار باشن، روح هر دو اون رو برمیگرده به یکی. شما این واحداشو که پخش کنید میشه همینا، اینجا شو میگی 3 و اونجا شو میگی 6، بعد یک شو بذاری تلو اون میشه 4 به علاوه 5، روحش یکیه. ولی خب شکل کار اینه که 3 به علاوه 6 هست، اون 4 به علاوه 5. بله این جور سوالی میتونه دو تا جواب داشته باشه، اما این دو تا جوابی که با هم تنافی داره، یکی طرد میکنه دیگری را. یک سوال هم دو تا جواب داره، دو جواب متناقض، هر دوش نمیتونه صحیح باشه. اگه دو تا جواب قابل جمع نباشند، نمیتونن پاسخ یک سوال باشن. این کجا به درد میخوره؟ این حالا نمیدونم انگیزه سوال کننده چی بوده، چه مشکلی داشتن سوالات اگر ارتباطی که با این مسائل روز پیدا میکنه در پلورالیسم. پلورالیست ها میگن که مسائل دینی جوابهای متعدد داری، در هر دینی ممکن است یک جواب بیشتاده بشه اونم درست بشه. فرض کنید عبادت خدا چیکار باید کرد، تقرب به خدا پیدا کرد، کلا اصلی ترین و کلی ترین مسائل دین هست. خب یه دین میگه که برو کعبه در حجاز اونجا طواف بکن به خدا تقرب پیدا. یکی هم میگه برو در بنارس در معبد فلان بتکده رو طواف بکن اونجا بماند. اگه یادتون باشه تو بعضی از این روشن فکرها خیلی هم نام و نشانی دارن، سریعا مطرح کردن که اینجا ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه این دین بر اون دین ترجیح داریم، هم این درسته هم. خب روشنترش، حالا پایینترش بگیری میکن مشخصتر، بالاخره ما به یک خدا قائل باشیم یا به سه خدا، میکنم چه فرق میکنه؟ یک راه اینه که شما یک خدا قائل بشید به دین اسلام رو، یه راه هم اینه که سه خدا قائل بشی دین مسیحیت رو بزید، هر دو شما رو میرسونه به راه های مختلفیست. گاییم به این عبارت تمسک میگرند که اطرق و الالله به عدد انفاس الخلایق یا به عدد نفوس الخلایق. بله ما یه سفری هندوستان بودیم، بعضی از دانشجوهای اونجا گفتن یه شخصیت معروفی هست اینجا که خیلی دم و دستگاه مفصلی داره و در کشورهای اسلامی هم دعوتش میکنن برای سخنرانی و توصیه های روانشناسی داره و اینا، مردم خیلی ازش استفاده میکنه و خوبش با این یه ملاقاتی داشته باشید دیم سیاه خوب. بالاخره قراری گذاشتند و توافق کردن برای شد یه روز ما بریم ایشون رو ببینیم. خب این تشکیلات خیلی مفصلی بود، یه باغ خیلی وسیعی که نمیدونم شاید 100 هکتار بود، یه ساختمانی بود شبیه ساختمان کنگره آمریکا، یه همچه ماهد بود. قاعده خیلی وسیع داشت و طبقه بالاش جمع‌تر می‌شد و تا اون طبقه واحدش فقط یک اتاق داشت. اون طبقه بالا جای خود اون آقا بود. اونا دیگه معاونین و وزرا و نمیدونم چی و اینا بود. طبقه پایینش هم برای مراجعات مردم بود. کسی می‌خواست ایشونو ملاقات کنه باید از چند مرحله بگذره، از هفت خان بگذره، اول فلان جا بره با فلان معاون ملاقات کنه، بعد کجا و اینا، تا برسه به اون. بالاخره این دوستان که علاقمند بودند و اینا می‌خواستن یک گفتگوی حاصل بشه، اینا رو تنظیم کردن و همه ایناش به تفاصیلش به ما نگفتن که ما از این کار رو بکنیم، ولی خب دیگه ما در مقابل عمله انجام شده واقع شد. رفتیم اونجا، اول چند نفر اومدن با قیافه‌های بسیار جالبی، موهای بلند، لباس سفید، قیافه‌های لبخند خیلی مؤدب. واقعا از لحاظ ظاهر نمیشه گفت چیزی کم داشته. اینا معاونین این آقا بود. اومدن با احترام ما رو بردن توی اتاق نشستن صحبت و فیلماش هست. بعضی هاشو که حالا اجازه داده نبرد. بالاخره خیلی معرفی کردن که این آقا کی هستند و چه مقامی دارند و چه موقعیتی و حالا آشنا کردن به اصطلاح که با کی براست ملاقات کنی و حواس جمع بشه. مدتی طول کشید و پذیرایی و اینا و از اینجا بعد یه مرحله دیگری و تا به اون در بین راه که می رفتیم من دیدم بعضی از ایرانی ها هستن که اینجا رفت آمد دارند و اینا، و یکیشون با من نزدیک شد، برخورد کرد، گفتم شما اینجا برای چی میایید و اینا. گفت حقیقت اینه که یکیشون با من به خود من میگفت، نقل نیست، گفت من مدت ها بود که میخواستم ببینم چیکار کنم در نمازم حضور قلب داشته باشم. اومدم پیش ایشون دستوری گرفتم که عمل کنم برای اینکه حضور قلب در نماز داشته. برای سنین مختلف برنامه‌های مختلف داشتن. بچه‌ها یه جور برنامه داشتن، سرود می‌خوندن، برای بزرگترها یه جور دیگه. خیلی دستگاه مفصلی. تا رسیدیم بالاخره خدمت خود آقا و ایشون اومدن استقبال و یه حله‌ای به ما اهدا کردن. اینا فیلماش هست که رو شما انداختن و خیلی احترام کردن و رفتیم تو اتاق مخصوص شخصی خود ایشون رو نشستیم و اتاق نشستیم و خود این شب نیافه خیلی جالبی داشتن باید درد بکنه. موهای مشکی براق رو روی شونش رو ریخته بود. قیافه خیلی زیبا. خلاصه نشستیم و اطراف این اتاق دیدم این بت‌های کوچولو گذاشته. شکل‌های مختلف پیدا هست. فرقه‌های مختلف هست این بت‌ها. کسانی که اونجا بودند از پیدا بود از ملیت‌های مختلف و مذاهب مختلف. و آخر بعد از خوشبشی های عادی و اینا من پرسیدم که دوست دارم بدونم شما خودتون رو معرفی کنید که مثلا ادعای شما چیه، به چی دعوت می‌کنید. بله، اون با یک لبخند خیلی ملیح و با یک آرامش خاصی و اینها گفت من حرفم این است که اگر هر کسی به دین خودش خوب عمل کند به حقیقت خواهد رسید. من به هیچ کس توصیه نمی کنم دست از دینت بردار، و همه توصیه می کنم به دین خودتون خوب عمل کن. هر کس به دین خودش، برای ازا می بینید که اینجا میان یهودی هست، مسیحی هست، زردشتی هست، مسلمان هست، طوایف مختلفی هستن. اینا میام من هیچ کدوم نمیگم بیاید به هندو بشید، بت پرست بشید. من به دین خودتون خوب عمل. اگه به دین خودتون خوب عمل کنید به حقیقت میرسید. حقیقت یکی است. این دینا راه‌های مختلفی است برای رسیدن به اون حقیقت. خب اینا خیلی با آب و تاب خیلی جاذبه هم داره این حرفا. با همین حرفا هم گفت در فردا در ترکیه دعوت دارم که 50,000 نفر در جلسه سخنرانی من حضور پیدا میکنن. اون وقتی چون میگفت منظورم توضیح این که این پلورالیسم یعنی چی، یعنی یه حقیقت واحدی هست، از راه های مختلف بهش میشه رسید. به یک معنا یک سؤال هست چند جواب دارد. چگونه به حقیقت میتوان رسید؟ یک، از راه اسلام. دو، از راه بت‌پرستی. سه، از راه یهودیت. چهار، از راه مسیحیت. و تا دلتون میخواد راه های دیگه اضافه میشه، هیچ محدودیتی نداره. پس یک سوال میتونه چند جواب داشته باشه. خب ما اینجا گفتم اگه اجازه بدید من یه سوالی بکنم. ما اگه یکی از این راه ها رو انتخاب کردیم که جزء محتوای اون راه نفی راه های دیگه بود، میگه این راه که رو باید بدی باید اونا دیگه رو نفی کنی، اینجا چیکار کنی؟ شما میگید راه نفی هیچ راهی نباید کرد، همه راه ها حق هستند. اگه یه راهی رو ما انتخاب کردیم از همین راهی که شما اسم بردید، منظورم اسلام بود، که میگه لا تقولوا ثلاثتون انتهوا انما هو اله واحد، خدا یکیست، نگید ستا. تکاد السماوات یتفطرن و تخر الارض و تخر الجبال و تخر الارض و تخر الجبال و حدا ان دعوا للرحمن ولدا. اینکه کسانی گفتن خدا فرزند دارد، این جا داره آسمان ها از هم بپاشی، کوه ها متلاشی بشی. یه همچه حرفی گفتن، چقدر بی ادبانه گفتن نسبت ساحت الهی. گفتن اینکه خدا فرزند دارد جا داره از عالم رو متلاشی کنیم. تکاد و سماواتو یا تفترنه و تنشق الارض و تخر الجبال و حدا ان دعوا للرحمن ولدا. خب اگه ما این راه اسلام رو انتخاب کردیم، میگم اونهای دیگه باطلن، باید را نفی کنید. اون چجور میشه که اینا هر دو به یک حقیقت برسن؟ این آقا جوابی که دادن این بود، حرف من این است، حالا شما هرچی میخواد خودتون، من غیر از این حرفی ندارم. آخرین سخنی که ایشون در جواب ما فرمودن این بود، من اینو میگم، حالا شما میپذیرید، بسم الله، نه، حالا بسم الله شما، بله، میخواد قبول کنید، نه، من حرفم، میگم هر کسی که به دین خودش عمل کنه به حقیقت میرسه. گفتم آقا این چجور عمل کنم؟ من میخوام به این دین عمل کنم، چجور عمل کنم؟ اون میگه باید با اون مبارزه کنیم، نفی کنیم اون را. میگه لا اله الا الله، اونایی که غیر از الله اله دیگری میگن با این نمیسازه. دیگه جوابی نداشت، گفت بالاخره حرف من همینه که گفتم. یه همچون گرایش هایی که امروز در دنیا زیاده، انگیزه های مختلفی هم برای ترویجش هست، در کشور ما هم کما بیش شاخه هایی دارند، میتونه منشه این سوال باشه که آیا سوال واحد میتواند چند جواب داشته باشید؟ میگیم اگه جواب ها با هم تضاد و تناقض نداشته باشی، بازگشتش به یک جواب، اشکالی نداره. کدوم عدد که جمع میشه میشه 9، میشه دو جواب داره، 4 به علاوه 5 1، 3 به علاوه 6 2، دو جواب داره، چون تضادی نداره اینا با هم دیگه. اما خدا یکیست یا چند تاست؟ خدا هست یا نیست؟ یکی میگه هست، یکی میگه نیست، بگیم هر دوش درست. یکی از این نویسندگان معروف نوشته بود که ما هیچ دینی را بر دین دیگری نمیتونیم ترجیح بدیم، در فرقه های مذهبی هم را نه اسلام را بر شیعه و سنی میتونیم ترجیح بدیم، سنی را بر شیعه، نه شیعه را بر سنی. اینا یک راه هست، اونا میرایدیم صراط های مستقیمند، ما صراط های مستقیم داریم، یادتون میاد این تعبیرات آشنا هست؟ این همین، همون پلورالیسم، یعنی یک سوال میتونه چند جواب داشته باشه. جواب ها متناقض باشه؟ البته نه. فماذا بعد الحق الا الضلال. اگه شما حق را شناختید، هر چه دیگه هست گمراهی است. حق یکی است. حق رو وقتی شناختید، چیزی که مضاد با حق است گمراهی است. اگه چیزی برگشت به حق میکنه، ماهیتا با حق یکی است، تنافی نداره، خب هیچ آشته میکنه. اما اگه دو مطلبی باشه که با هم تضاد داره، جمعش نمیشه کرد. بگیم همین درست همون. هیچ عقلی زیر بار این عقل میره. آخرش یه تولرانس در مقام عمل هست. یعنی در مقام عمل سختگیری نکنید، زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، دعوا نکنید. خب این چیزیست که در همه کشورها، به خصوص در همه کشورهای هندوستان خیلی شایعه. توی خیابون شما می‌بینید چند تا معبد تو متن خیابون وجود داره، یکی مال بتخانه است، یکی مسجده، یکی کلیسا است. خیلی از کشورهایی که من رفتم توی خیابون چند تا معبد وجود داره، هم معبد مسلمان هاست، هم معبد مسیحی هاست، هم بت‌پرست هاست. زندگی دارن میکنن با هم، دعوایی هم ندارن. این تولرانس در مقام عمل، مسالمت در مقام عمل مشکلی ایجاد نمی کنی. اما در خود اعتقاد میتونه بگم فرق نمی کنه چه این چه اون. مگه کسی عقلش ها کنار بگذاری. الان یک گرایشی داره که مغرب زمین پیدا شده که میرام میگن ادیان فرقی نمی کنی. تو هم با یک دانشمند مذهبی مسیحی ما در همینجا صحبت میکردیم، میگفت اسلام دین خوبیه، مسیحیت هم دین بالاترش. من عرض بکنم از شخص پاپ بلاواسطه من شنیده، گفت اسلام دین بسیار خوبیست، ما اسلام را احترام میزنیم. خب جوابش اینه که آره، دو تا حرف متضاد رو نمیشه جمع کرد. بله میشه مسلمان و مسیحی در یک اهداف مشترکی با هم همکاری کنن، در مبارزه با بت‌پرستی، در مبارزه با فسادهای اخلاقی، خب این کار میتونن. اما در توحید و تثلیث میتونن بگن هر دوش درسته. پس این که یک مسئله دو جواب داشته باشه، اگه دو جواب باشد که با لازمش تناقض باشد، نه، این لازم باشه که تناقض درست باشه. اما جوابایی که با هم تنافی نداریم، اگه دقت بکنیم بازگشتش به یک جوابی نوشش کاری نداره. سوال دیگری که بازش بی مناسبت نیست با این سوالا که قبلی اینه، میگه آیا خارج کردن خیری از معارف و احکام حق عقلی از دایره دین تأیید اتهام صرفا اخروی بودن دین نیست؟ اشاره از به این که در تعیین قلمرو دین در بین صاحب نظران و پیروان ادیان و اهل بحث اختلافه، که اصلا دین شامل چه مسائلی میشه، در چه موضوعاتی اظهار نظر میکنه. اون چه معروف هست امروز در فرهنگ جهانی که عمدتا از غرب سرچشمه میگیره، این است که دین در واقع محور اصلیش رابطه انسان با خداست و زندگی آخرت. اون چه مربوط مستقیما با ارتباط انسان با خدا و با آخرت نباشه، ربطی به دین نداره. این شبیه همون بحث اقلی و اکثری است که عرض کردم، که میگم وقتی اکثری نبود، حد اقلیش همون چیزایی است که ربطی به فلسفه و علم و هنر ندارد. ما جای دینه. به عبارت دیگری ما برای نالج معارف کلی بشر چهار منبع داریم. یکی عقل، یکی تجربه، یکی مثلا احساسات و عواطف که منشأ هنر میشه، و یکی هم دین. اینا تقسیم میکنن قلم روی معارف بشری. پس جایگاه دین فقط اون جاییست که نه عقل میرسه، نه علم میرسه، نه ربطی به هنر داره. اونجا فقط جای عقل. این حد اقلی است که دین حد اقلی رو بره. این هم شبیه اونه. اونجایی که شما در مسائلتون با تجربه سر و کار داره، در آزمایشگاه جواب میگیرید، تو ربطی به دین نداره. در مسائل سیاست، سیاستمداران تعریف میکنن، بالاخره مسائل و مفاسد کشور رو میسنجن، تدبیر میکنن، ربطی به دین نداره. در صنعت، در تکنولوژی الی آخر، اون چه مربوط به زندگی جدی بشر هست، همین زندگی، زندگی که باش سر و کار داریم و جدی میگیریم، اینا ربطی به دین نداره. فقط یه چیز دیگری هست، آدم یک احساس باطنی داره که یک نیاز دیگری هم دارد. بعضی ها این نیاز رو احساس میکنن، بعضی ها درست هم احساس نمی کنن. پس که حالا در بین سایر عرصه های زندگی بشر، نیاز به هنر، همه مردم احساس نیاز به هنر نمی کنن. کارگری که صبح تا شب بره توی مزرعه یا توی کارخونه زحمت بکشه، عرق بریزه، شب خسته و کوفته، یا یه لقمه نونی بخوره، خستگی در کنه، بخوابه، راحت کنه برای فردا صبحش، این یادش این نیست که نقاشی چند مکتب داره و کدومش بهتره یا بدتره، سوالم داره فلان آواز بهتره یا فلان آواز، فرصت این نداره که گوش کنن و ببینه و تماشا کنه، خیلی انگیزه هم نداره. اما کسانی هستن مسائل هنری از نون براشون واجب تره. میگن در انسان هم یک گرایشی هست که در بعضی ها خیلی ظهور پیدا میکنه، ولی خب مایش در همه هست کمان. و اون این که آدم در موقعی که به خطرهای متوجه، خطرهای را تهدید میکنه، مشکلاتی مواجه میشه که میبره، دیگه اسباب ظاهری و اینا بهش کمک نمیتونن بکنن. بهترین چیزی که میتونه بشر را در اینجا کمک کنه، اعتقاد به یک نیروی مافوق مادی و طبیعی است. اگه معتقد باشه یک کسی هست که بر همه اینها قادره، همه اینها را تحت قدرت خودش داره، این خیلی به آدم کمک میکنه که آرامش پیدا کنه، از افسردگی نجات پیدا کنه، از اضطراب پیدا کنه. این جای دین اینجاست. و چیزهای شبیه اینا، حالا من نمونه بارزش هم عمدتاً شما در دنیای مغرب زمین به خصوص اگر تجسس کنید، تحقیق میدانی کنید، اون دیندارها در یه همچه چیزهای سراغ دین میاد. من خودم خیلی از مسیحیان رو دیدم، پرسیدم ایشون اصلا شما آیا هر هفته کلیسا میرید؟ برای الان روزا یک شنبه. بایدان گفتن ما سال سالش رو بیزانیم. تا واقعا معتقدی که خدایی وجود داریم؟ او نمیدیم. واقعا معتقدی که مسیح پسر خداست؟ خندیده نیست. ولی مسیحی هم نیست. مسیح شناسنامه نیست. همین مسیحی وقتی گرفتار میشه، وقتی از همه جا در میمونه، ممکنه بره کلیسا و دعا بکنه و اینا، ولی در شرایط عادی نه. این یک نیاز روانی است که گاهی در آدم پیدا میشه، به دین احتیاج پیدا میکنه، ولی ما سال زندگی ما احتیاج به دین نداریم. مریض میشه، خب میریم طبیب. کار اداری داریم، من تو اداره مربوطی. مسائل سیاسی هست، رأی میدیم، انتخابات، کار درست میکنیم. مسائل اقتصادی بود، کارشناس داره برای مراجعه میکنیم. چیکار به دین داریم؟ ما رو ربا حلال است یا حرام به ما چی؟ یه جاهایی ممکنه که آدم دکترها جوابش بدن، دیگه این برای مردنیه، دیگه راه علاجی نداره، اون وقت میریم سراغ حضرت عباس، نظری، نیازی، یه کاری میکنیم. اونجا احتیاج به دین بدن. یه همچه تصوری، تصویری از دین را تعمد دارن القا کنه که دین واقعا با مسائل جدی بشر سر و کاری نداره. این همون گلایش سکولاریستی، این همه صحبت از سکولار مکولار میشه و این حرفا، ریشش این اونجایی که عقل کار داره، خب عقل جواب بیدید، آزمایش علمی هست، خب علم جواب بیدید، چکار به دین داریم. اونجایی که مسائل هنری و سلیقه‌ای، خب چه این مکتب رو بپذیری چون به جایی بر نمیخوری، رنگ لباس این انتخاب کن یا اون، این تابلو نقاشی رو این به انتخاب کن یا اون، چه فرقی داره؟ دین هم حالا مسیحیت قبول کردی یا اسلام، صبح مسیحیت یا از اسلام مهم نیست. امروز عملا در بسیار از شب خصوص خود آمریکا چنین چیزی وجود داره، کسانی هستند خیلی راحت امروز این دین رو دارن فردا دین دیگه، پس فردا دین جدیدی پیدا میشه. خیلی کارخانه دین سازی خیلی رواج داره. یک کشیشی پیدا میشه میگه مثلا من مذهب جدیدی اخترام، مصاحبه میکنه تو تلویزی خبرنگارا دور جمع میشن و چی میگید و نظرتون چیه و گاهی چیزایی هم که مردم دوست دارن اینا رو هم تجویز میکنه و از احیانا همجنس‌بازی و سقط جنین و فلان میشه یک مذهب جدید، طرفدارانی پیدا میکنه و خیلی راحت عوض میکنه. خیلی ها هستن که حتی میبینن از همین مسیحی ها که مسیحی مسلمان میشه خیلی اهمیت نمیدن. خانواده‌ای هستن مثلا مادری میبینه پسرش دخترش مسلمان شده خیلی اهمیت نمیده، خود دوستش که برخوردشون خیلی مسالمت آمیزه. من مصادیقش رو سراغ دارم، در همین جا در همین کشور داریم. این برخورد برخوردی است که دین را در یک محدوده خاصی محصورش کنند که تضادی با مسائل جدی زندگی نداشته باشی، همون گرایش سکولاریستی. اینا دورش فکر این هستن که برای این کار فلسفه درست کنن. بابا چرا این کار میکنی؟ یکی از چیزهایی که بهش راههایی که پیدا کردن برای این که حل کنن این اختلافات و کمتر موجب تنش بشه بین طرفداران مختلف ادیان همینه که بگیم همه دینا خوبه. سابقه در ایران ما هم در گذشته ها کمابیش در چیز داشته، ما یه بعضی ها لااقل در بیاناتشون میشه بهشون نسبت داد که یک نوع پذیرش همه ادیان را در کلماتشون به چشم میخوره. ولی امروز این مسئله خیلی شایع در دنیا. به هر حال بر این اساس بسیاری از مسائل از حوزه دین خارجی، اونایی که مربوط به عقل است و علم است و هنر هست، همین از دین خارج، فقط مسائل آخرت و اینها دیگه. این را شما قبول ندارید که شما میگید دین به خصوص دین اسلام و همه چیز کار داره، اینجور نیست که فقط به مسائل خارج از حوزه عقل و علم و اینها سر و کار داشته باشید. از یه طرف شما میگید اسلام به همه چیز کار داره، قلمروش وسیع است، همه عرصه های زندگی را در بر میگیری. از یه طرف میگید دین مخصوص یه حوزه ایست، با علمی داریم که غیر دینی است، یعنی ربطی به دین نداره. پس معلوم میده که اون حوزه مال علم است، مال دین نیست. پس شما آیا گرایش پیدا نکردید به این گرایش سکولاریستی؟ روح این سؤال اینه، میگه خارج کردن خیلی از معارف و احکام عقلی از دایره دین. شما میگید بعضی از احکام عقلی هست که ربطی به دین نداره، مربوط به فلسفه هست مثلا، منطقه، علوم جاهای دیگه است که عقل ریاضیاته، قضاوت عقلی است، ربطی به دین نداره. اگه اینجور بگید آیا این لازمش این نیست که اون گرایش تأیید بشه که دایره دین فقط رابطه او بر اخروی است؟ از میکنیم توهم بی جاییست. ما بارها گفتیم قلم روی دین همه عرصه های زندگی را در بر میگیره، منتها از یک حیثیت، از حیثیتی که دخالت در سعادت و شقاوت انسان داری، یا به عبارت دیگر در هدایت انسان. این جهتش بر بود، همه جا هست دین، اما برای هدایتش، برای اینکه بیان کند که این موجب سعادت هست یا شقاوت. اما همه جا حضور دارد، یعنی کار مهندسی بکنه، کار آشپزی بکنه، خلبانی بکنه، کشتیرانی بکنه، این کارو کار دین باشه؟ نه، کی گفته؟ اینا بعضی هاش مال عقل است، مباحث کلی متافیزیک رفتی به جلو. یه بخشی از مسائل متافیزیک است که ارتباط با الهیات پیدا میکنه، مرتبط به دین پیدا میکنه. خیلی مسائل شد رفتی به دین نداره. اونجایی که مربوط به علم و تجربه و اینها باشه که خیلی واضح است. کار دین بیان تبیین پدیده های طبیعی از راه علل و عوامل طبیعیش نیست. کار دین است که این پدیده چه تأثیری در سعادت یا شقاوت تو دارد، حلال است یا حرام، بکن یا نکن. اما چگونه تحقق پیدا میکنه این کاری به دین نداره. اگه ما اینو گفتیم ما میشیم سکولار. سکولاریست میگفت شما در مورد اقتصاد از دین نظر نگیر، دین رو اقتصاد و اقتصاددانها باید بیان کنه. در سیاست کاری به دین نداشته باش، سیاستمداران بدل کنند. در فلسفه کاری به دین نداشته باش، فیلسوفان بیان میکنند. در هنر کاری به دین نداشته باش، هنرمندان تعیین میکنند. کجا میمونه؟ فقط اینکه نماز صبح چگونه بخون، کی روزه بگیر، با این مربوط به دین میشه. این سکولاریسم. ما میگه همه جا دین حضور داره، اما نه به معنای اینکه در همه چیز، در همه مسائل علمی و فلسفی دخالت کنه و جای علم بنشینه یا جای فلسفه بنشینه، بلکه اون جایی که مربوط به عقاید هست، نتایج بحث‌های صحیح فلسفی رو میگه باید بهش معتقد باشی. فلسفه اثبات میکنه که خدا هست، میگه تو باید معتقد باشی. فلسفه صحیح اثبات میکنه که خدا یکیست، نمیتونه محال بیش از یکی باشه. محال بیش از یکی باشه یعنی اون هر کدومی هر چی بگی دیگه خدا نیست، اصلا خدا نمیشه وحدت نداشته باشه. فلسفه اینا میگه، دین هم میگه. اما اینکه ما بگیم به جای ابزارهای فلسفی و علمی و هنری فقط دین میاد کارایی داره، یعنی در دانشگاه ها را، آزمایشگاه ها را، مدارس همه ببندید، فقط مدرسه دینی ببینید قرآن و حدیث چی میگه. من هیچ عاقلی سوال ندارم همچه حرفی زنده باشه. بله دین در همه اینها میگه، همون جهت ارزشی شاست، کجاش حلاله کجاش حرام، کجاش دخالت داره سر سعادت شما کجاش نداره، اون شما رو بوده به دینه در همه عرصه ها، اما از اون حیثیت فقط. پس اگر ما گفتیم یه سلسله مسائل از حوزه دین خارج است، یعنی پاسخ علمی و فلسفی دادن به بعضی از سوالات کار دین نیست. در بدن انسان چند عضو وجود داره؟ این کار این دینه که جواب بده؟ کسی شکم درد میگیره چگونه باید معالجه بشه؟ دین باید جواب بده؟ عطاری، بقالی، خلبانی، رانندگی چگونه باید بکنن؟ دین باید جواب بده؟ این کار دین نیست. اینا اونجایش که با حلال و حرام ارتباط پیدا میکنه در سعادت شقاوت ارتباط میگه، بله اگر رانندگی به صورتی باشه که موجب کشتن کسی دیگری باشه حرام است، اونجور اونجا دین حضور دارد، اما حضور داره برای این جهتش نه برای کیفیتش. راننده باید سمت چپ خود رو باشه یا سمت راست بشینه، اون را که دین نداره. بعضی کشورها دوست دارن این طرف میشه بجا بمونه، از سمت راست جاده باید حرکت کنه از سمت چپ، رفتی به دین نداریم. ما قراردادهای هر کشور دوست دارند قرارداد میکنه. پس اگه ما اینا گفتیم از حوزه دین خارج است، معناش این نیست که ما گرایش به سکولاریسم پیدا کردیم. برعکس، ما معتقدیم دین در همه عرصه ها حضور دارد، منتها حضورش حضور هدایتگرانه است، نه حضور این که مسئله طبیعی حل کند، پاسخ علمی به مسائل بدهد. اگر جاهایی تفضلاً جوابی داده بر سر و چشم، حق است، باید پذیرفت. اما اون وظیفه‌اش نبوده تفضلاً جواب داده، به خاطر ملاحظه مناسبتی ذکر کرد. وظیفه اصلی دین هدایت هست و اون، اما هدایت در همه عرصه ها و هیچ ربطی به سکولاریسم پیدا نمی کنه. نمیدونم وقتی دیگه ظاهرا دیگه وقتی نداشته باشیم، آقایانم خسته شدن. انشالله اگه حیاتی بود در 15 روز آینده، جلسه 15 روز بعد، بخش دیگه از این سوالاتی که آقای مرحوم فرمودند و فاکتور گرفتن به من دادند انشاءالله پاسخ خواهیم داد به شرط حیات و توفیق. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.